بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. بحث ما درباره جنبندی فرمایشات مرحومای مطهری و اختلاف نظری که با استادشون علامه طباطبایی داشتن، و بحث ما به اینجا رسید که عرض کردیم بر اساس نظریه فطرت که مرحوم آقای مطهری دفاع کردند و نشون دادن روح جمعی خواستگاهش اصل فطرته، و روح جمعی هم در واقع وسیله ایست که فطرت الهی انسان برای رسوندن انسان به کمالش در نظر گرفته. و ما بر همین اساس نشون دادیم که میبایست ما نظریه چهارمی را که خود مرحوم آقای مطهری ملتزمن به این نظریه استفاده کنیم ازش، و این نظریه چهارم من کل را در واقع که مقتضای نظریه دورکهایمه کنار میزنه و نسبت رو نسبت کلی و فرد میکنه، طبیعی و فرد میکنه، و اصل فطرت در انسان مستند در واقع حرکت فطری اجتماعی و روح جمعی انسان هاست. و این اصل به دست میاد که ما یک در واقع اصل فطرتی داریم که این تطورات انسان اون رو از بین نمیبره، و اختلاف در واقع سلائق و زائقه ها سبب نمیشه که در واقع نوعیت این روح جمعی از بین بره. و اگر خلاصه به تعبیر زیبای ایشون بر اساس این جهانبینی از انسان و جامعه انسانی، انسان نوع واحد است نه انواع، همچنان که جامعه انسان از آن نظر که یک واقعیت عینی است نوع واحد است نه انواع، و نوع واحد بودن فرد و نوع واحد بودن جامعه انسانی در واقع یک اصل مسلم قرآنی خواهد شد، و مستندش هم در واقع اون انسانشناسی قرآنی است که مبانیش رو تقریبا اشاره کردیم. و البته بر این اساس ما اون موقع تطورات جامعه را هم تحلیل میکنیم، و تطورات جامعه سبب نمیشود که جامعه نوع واحد بودنش از بین بره، و هیچ منافاتی نداره که جامعه ها مختلف الماهیه نباشن اما مختلف الکیفیه و مختلف الشکل و مختلف اللون باشن. و البته عرض کردیم در این رابطه ما دیگه باید بر اساس این اصل قرآنی و خلاصه این روال دین واحد رو تبیین کنیم و تحقق اهداف دین رو در تطورات جامعه به عنوان مرکب حقیقی یا حتی با مبنای استاد عنایت الله مصباح به عنوان مرکب اعتباری تحلیل کنیم، جایگاه ادراکات اعتباری، جایگاه مجاز و فضای مجازی و جایگاه دموکراسی و مردم سالاری را تبیین کنیم، که مردم سالاری به تعبیر زیبای امام و حضرت آقا جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی مبنای در واقع این نگاه انسان شناسانه ما باشه. حالا در صددیم که انشاءالله این تکمله را در آیات درست کنیم، و مقدمات در واقع فقه اکبریش رو ما انجام دادیم در بیانات آقای مطهری و در بیانات آقا و در بیانات در واقع علامه طباطبایی. حالا اختلافاتمون رو در این فضا جمع و جور کنیم، و دیگه انشالله اختلافاتمون با آقای مطهری، اختلافاتمون با استادمون آیت الله جوادی که اینا هر دو تعیین تکلیف میشن، بعدم با توجه به اینکه استادمون آیت الله مصبا ترکیب حقیقی رو قائل نیستن، اونجا هم باید مسئله رو جمع و جور کنیم. عرض کردیم یکی از آیاتی که مورد تأکید مرمای مطهریه و مورد تأکید استادشون علامه طباطبائیه و که دین در همه منطقه ها و جامعه ها و در همه دوره ها و زمان ها یکی بیش نیست و از نظر قرآن ادیان به صورت جمع وجود نداره، دین به صورت مفرد وجود داره و همه پیامبران به یک دین، یک راه، به یک مقصد اصلی دعوت میکنن و به تعبیر قرآن کریم، به تعبیر قرآن کریم شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی شرع لکم. خدا یه دین رو بیشتر تشریع نکرده و این دینی است که خدا به نوح توصیه کرده، یعنی نشون میده که در واقع تشریع دین از زمان نوح آغاز شده که حالا انشالله اینو بررسی میکنیم با عنایت به اینکه آدم خلیفه خدا، ولی خداست، ولی تشریع دین از زمان نوح ارائه انجام شده. شرع لکم من الدین، خدا تشریع کرده دین را، همان دینی را که قبلا به نوح توصیه کرده. به علاوه قسمتی که به تو وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه شد که دین را به پا دارید و در آن پراکنده نشوید. پس انبیاء راستین الهی همه برای اونها از نوح به بعد یک دین تشریع شده و این دین دین واحده و همه مأمورن به اقامه دین، یعنی دین حد اکثری. درس کردم تو عبارات های حضرت آقا این تعبیر بسیار زیبای دین حد اکثری که ما قبلا هم در بحث های نظام سیاسی و فقه فضای مجازی هم تا حد البته، ولی عمدش در بحث نظام سیاسی ازش استفاده کردیم. دین واحده، همه مأمور به اقامه دینن با همه ابعادش و دین حد اکثری مأمورون به همه انبیاء راستین الهی است. اختلاف در واقع شرائع از نوع تفاوت نقص و کماله. این منطق که دین ماهیتاً یکیه، مبنای این است که فرد یک ماهیت و یک نوعیت داره، جامعه هم که مرکب حقیقی یک نوع داره. و عرض کردیم این آیه چون بحث تشریع دینه ارتباط خوبی برقرار میکنه با اون اصلی که مرحوم آقای مطهری تو بحث فضای مجازی و در بحث مربوط به در واقع ادراکات اعتباری با مرحوم آقای مطهری اختلاف، به نظر آقای مطهری اختلاف دارن. البته ملاحظه کردید قبلا آقای مطهری میفرماد به نظر میرسه در عبارات آقای طباطبایی یه مقدار اختلاف هست، یه جا حرف ما رو میزنه یه جا نمیزنه، که حالا میخوایم اینجا جمع‌بندی کنیم که نه، به نظر ما حرف اصلی همون حرفیست که آقای طباطبایی زده و حرفی هم که شما میزنید منافات با اون نداره بر اساس اون نکاتی که عرض کردم که حالا گفته میشه. بر اینکه این مسئله یعنی علت تشریع دین، یکی بودن این دینی که تشریع شده ما و سابینو و همین تعابیری که قرائت کردیم که خلاصه ما و سابه نوح و لدی اوحینا الیک و ما و سینا به ابراهیم و موسی و عیسی، معلوم بشه که این یک دینه که تشریع شده. باید برگردیم اون آیه مورد اختلاف مرحوم آقای مطهری را با علامه بررسی کنیم، یعنی آیه 213 سوره بقره که قبلا نگاه مرحوم آقای مطهری و انتقاد آقای مطهری به فرمایشات آقای طباطبایی رو خوندیم، حالا اصل فرمایش آقای طباطبایی رو میخونیم، بعد جواب اون نگاه ها رو با این تحلیل فقه اکبریمون میدیم. تحلیل انسانشناسی فطری ما و جامعه شناسی فطری ما و عدم خروج تطورات جامعه از نوعیت واحد انسان چه در فرد چه در جامعه به عنوان یک اصل فقه اکبری ما باید تکلیف کتاب و سنت رو روشن کنیم. آیه اینه: کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق. میبینی انزال کتاب و تشریع دینه. انزل معهم الکتاب یه کتابه، مبشرینن انبیا و منذرینن و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلف و فی و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم فهدى الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق بإذنه والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. این آیه آیه است که در واقع بحث ما در ادراکات اعتباری در فضای مجازی در واقع نظریه استخدام و در تشریع حقیقت دین که الان داریم باش کار میکنیم به این آیه ختم میشه که میخوایم حالا فرمایشات مرحوم طباطبایی رو ببینیم و ببینیم اون نقدها و اشکالاتی رو که شهید استاد بزرگوار آقای مطهری به نظرشون اختلافاتی بین بیانات استادشون آقای طباطبایی به کجا میرسه. حالا عبارت آقای طباطبایی رو در المیزان جلد دوم ملاحظه بکنیم. علامه آیه را که بیان میکنن بعد میخوان آیه را بیان توضیح بدن. این آیه سبب تشریع اصل دین را بیان میکنن. بسیار بسیار بحثا عمیق زیر ساخت و ما الان دیگه تقریبا قله بحث ماست تو فضای مجازی و کما اینکه قله بحث ماست توی نظام سیاسی، حالا ببینید، یا قله بحث ماست در فقه جهاد و روابط بین الملل، ما باید این در واقع مبنا را تحلیل کنیم. آقا می فرمان این آیه سبب تشریع اصل دین را بیان می کند که چرا اصلا دینی تشریع شد و مردم مکلف به پیروی آن دین شوند. چرا این کار کرده خدای متعال؟ خب و در نتیجه بینشان اختلاف بیفتد. آیه طباطبایی اعتقاد دارن که این آیه دلالت بر دو نوع اختلاف دارد. یکی اختلاف قبل از تشریع دین که نتیجه گرایش فطری انسانها به استخدام و ادراکات اعتباری است که انسانها برای استخدام درست میکنن، و یکی اختلاف بعد تشریع دین که حالا تحلیل آیه طباطبایی رو ملاحظه میکنید و فرمایشات ایشون رو ببینیم. ایشون میفرمان که بله در نتیجه، حالا تحلیل ایشون رو ببینیم، انسان این موجودی که به حسب فطرتش اجتماعی و تعاونی است. انسان به حسب فطرت اجتماعی و تعاونیه. در اولین اجتماعی که تشکیل داد یک امت بود. پس انسان در ابتدا، حالا تحلیل میکنن، بسیط، ساده و یک امت بدون اختلاف بود. آنگاه همان فطرتش که اجتماعی و تعاونی بودن رو بهش القا کرده بود وادارش کرد تا برای اختصاص دادن منافع به خود با یکدیگر اختلاف کنن، که الان خودشون اینو تحلیل میکنن. که عرض کردم این همون اشکال اول آقای مطهریه که آیا واقعا زندگی اجتماعی اضطراریه یا فطریه. آیا طباطبایی تعبیر بالاش اینه به حسب فطرتش اجتماعی و تعاونی، که باید حل کنیم ببینیم. آیا طباطبایی فرماد در اینجا احتیاج به وضع قوانین که اختلاف پدید آمده را برطرف سازد پیدا شد. پس یه اختلاف به واسطه فطرت استخدام کردن به وجود آمد و چون فطرت استخدام دیگران که قبلا بحثش کردیم خودشون هم تعلیل میکنن منشأ این اختلاف شد، خدا دین رو تشریع کرد. فبعث الله النبیین. ببین کان الناس امتا واحده، امت واحدی که اختلاف توش نبود، بعد نظریه استخدام ایجاد اختلاف کرد. فبعث الله النبیین و انزل معهم الکتاب، دین تشریع شد. فرمایش آقای طباطبایی اینه. دین که تشریح شد، اختلاف دوم رو خود دین ایجاد کرد. لیحکم بین الناس فی مختلفو فی، بیان اختلاف اول رو برطرف کنن. اما و مختلف فیه الا الذین اوتوه، این دفعه خود دین که آمد یه عده بقیان اختلافی ایجاد کردن. بعد ما جاءتهم البینات بقیان بینهم، پس دو تا اختلافه، اختلاف قبل از دین که به واسطه نظری استخدام مطرح شد، اختلاف بعد از دین که توسط دینداران بقیان از روی ظلم و تعدی به وجود آمد. ببینیم این تحلیل ارزشمند آقای طباطبایی با اون فقه اکبر ما و اون اصلی که عرض شد به کجا میرسه. ایشون میفرمان چون نظریه استخدام سبب شد که انسان بیاد دیگران رو به خدمت بگیره و از منافعشون استفاده کنه و این منشأ اختلاف شد، یعنی قانون میخواستن، خدای متعال دین رو تشریح کرد، از اینجا احتیاج به وضع قوانینی که اختلافات پدید آمده را برطرف سازد پیدا شد و این قوانین لباس دین به خود گرفت و مستلزم بشارت و انذار و ثواب و عقاب گردید و برای اصلاح و تکمیلش لازم شد عباداتی در آن تشریح شود تا مردم از آن را تهذیب گردند. به منظور این کار پیامبرانی مبعوث شدند. رفته رفته آن اختلافات در دین راه یافت. خواهش میکنم دقت کنیم، ما نظریمون همین بود. ما میگفتیم آقای طباطبایی میخواد بگه انسان به ما هو و انسان در واقع منشأ اختلاف نیست، انسان غیر مهذب، انسان به ما هو و حیوان، این سابقه رو داره. یعنی از ابتدا این تهذیب و رشد و تعالی در انسان وجود نداشت که اختلاف نباشد. ببینید تعابیری که ما بخوایم ازش استفاده کنیم همینه، برای اصلاح و تکمیل انسان لازم شد عباداتی تشریح شد تا مردم از آن را تهذیب گردن. پس من در واقع اینطوری نیست که انسان به ما و انسان وجود داشته باشه، نه، ما حرفمون اینه، میگیم علامه طباطبایی که داره میگه مسئله استخدام و مسئله تعدی و مسئله استثمار توی فطریه، فطری بلکه غریزی انسان به ماهو و حیوان، حالا عبارت ها رو میخونی، ولی اگر همین انسان به ماهو و انسان باشه ندیگه، اون با عقل کار میکنه، عقل عملی و بایدهای ثابت براش درسته. ببینید خواهش میکنم دقت بفرمایید. پس انذار و بشارت و انذار و ثواب و عقاب و عبادت و تهذیب برای تربیت انسانه تا انسان به ما هو حیوان تبدیل به انسان به ما هو انسان بشه، لازم شد این عباداتی بیاد و تهذیبی اتفاق بیفته، پیامبرانی مبعوث بشن. حالا تو همین راه که هنوز انسان به مهذب نشد و اون اتفاق نیفتاده بود، رفته رفته آن اختلافات در دین راه یافت و بر سر معارف دین و مبدأ و معادش اختلاف کردند. در نتیجه به وحدت دینی هم خلل وارد شد، شعبه ها و حزب ها پیش پیدا شد، به تبع اختلاف در دین اختلاف های دیگری نیز در گرفت و این اختلاف ها بعد از تشریع دین به جز دشمنی از خود مردم دیندار هیچ علت دیگر، مردمی که هنوز معذب نیستن، چون دین برای حل اختلاف آمده بود، ولی یک عده از در ظلم و طغیان بقیان تاقیان انسان به ما و انسان نیستن. دین را هم با اینکه اصول معارفش روشن بود و حجت بر آنان تمام کرده بود، مایه اختلاف و مختلف فیه الا الذین اوتو من بعد ما جاءتهم البینات. ببین پس در نتیجه اختلاف ها دو قسم شد، یکی اختلاف در دین که منشأ ستمگری و طغیان بود، چون انسان به ما و انسان نداریم، یکی اختلافی که منشأش فطرت و غریزه بشری بود. فطرت و غریزه، غریزه بشری مال هنوز انسانی است که داره استثمار میکنه، چون انسان به ما هو انسان نیست. اختلاف دومی که همان اختلاف در امر دنیا باشد، باعث تشریع دنیا دین شد. اون اختلاف اولی تو دنیا بود، استخدام بود، انسانی که هنوز انسان نشده، دین تشریح شد که انسان معذب بشه، انسان به ما هو انسان شکل بگیره، هنوز شکل نگرفته، اختلاف در دین هم به وجود آمد. خدا به وسیله دین خود عده ای را به سوی حق هدایت کرد و حق را در آن که در آن اختلاف میکردن روشن ساخت و خدا هر کس را بخواهد به سوی صراط مستقیم هدایت کرد. به نظر ما این عبارات مرمای طباطبایی صریح در همون بحثی که ما داریم میکنیم، یعنی ما ادراک اعتباری رو داریم در انسان به ما هو حیوان، در انسان به ما هو انسان. ما نظریه استخدام رو داریم، نظریه استخدام استثمار را در انسان به ما هو حیوان درست میکنه چون غریزیه، و نظریه استخدام بایدهای استخدامی در انسان به ما هو انسان دیگه اونطوری اون نتیجه رو نمیده. ببین ما سازمان رو اینطوری، پس در نتیجه اختلاف ها ببینید دو جوره. پس دین الهی تنها و تنها وسیله سعادت برای نوع بشر است و یگانه عاملی است که حیات بشر را اصلاح میکنند، چون فطرت را با فطرت اصلاح میکنند، یعنی فطرت استخدام را به وسیله فطرت گرایش به حق درست میکنند و قوای مختلف فطرت را در هنگام کوران و طغیان تعدیل نموده، برای انسان رشته سعادت زندگی در دنیا و آخرت را منظم و راه مادیت و معنویتش را هموار می نماید. این بود تاریخ اجمالی از حیات اجتماعی و دین نوع انسان. پس ببینید من مبنای نظریه علامه، مبنای نظریه علامه درست شد. من نشون دادم علامه بین انسان به ماه و انسان و بین انسان به ماه و حیوان فرق قائل، اعتبار رو که حالا میخونیم فرماشات علامه را تو ادامه بس، برای هر دو قائله. وقتی برای هر دو ما اعتبار و قائل شدیم، اون موقع مسئله میشه همونی که ما گفتیم خدمت آقای مطهری. این بود که یک تاریخ اجمالی از حیات اجتماعی و دینی نوع انسان، اجمالی که از آیه شریفه مورد بحث استفاده می شود و تفصیلش رو در جاهای دیگه آیه بیان کرده. حالا ببین خود ایشون هم تو تفسیر آیه اون تفصیلا رو بیان می فرماد علامه طباطبایی. گفتیم آیات دیگر قرآن که هر کدام در جای قرار دارد تفصیل تاریخ بشریت را بیان کرده. حاصل این تفصیل این است که نوع انسان، البته نه تمامی انواع انسان ها که حتی شامل سایر ادوار بشریت شود، از نوع دیگری از انواع حیوانات یا غیر حیوانات پدید آمده باشد. ببین حالا علامه تو ابتدا میخوان اشاره کنم به نقد نظریه تکامل داروین و داروینیسم به اصطلاح. خب ملاحظه میکنید اونجا یه بحثی است در بین غربی ها که اینا معتقدن که انسان نتیجه تکامل میمونه و حیوانات. علامه میخواد بگه این نظریه، این فرضیه درست هم باشه یا نباشه که حالا فرضیه ایست در علم برای توجیه نظریات علمی که میخونیم، بس اصلی ما نیست، با قرآن کریم از این جهت ناسازگاره که این نوعی که الان ما داریم باش کار میکنیم نوعی است که خلقناکم من ذکر و انثی، از یه ذکر و انثی به دست آمده، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها، خدای متعال شما را از نفس واحدین آدم خلق کرده و جعل اون نفس واحده همسرش حوا رو، و فرموده ان مثل عیسی، که این آیه تمام کننده است، که مثل آدم، خلقه من تراب، آدم نتیجه تکامل میمونا نیست، آدم رو خدا از تراب خلق کرده، و چون خلاصه عیبی نداره، مثلا انسان ها این نتیجه تکامل میمون بوده باشن از بین رفته باشن، کارشون نداریم ما. اما این نسلی که الان ما داریم باش کار میکنیم از آدم و حوا آفریده شدن و خلق شدن، و لذا ایشون میفرماد فرضی که علمای طبیعی امروز کردن که تمامی انواع حیوانات فعلی و حتی انسان از انواع ساده تری پیدا شده اند، و گفتن که اولین فرد تکامل یافته بشر از آخرین فرد تکامل یافته میمون پدید آمده، که مدار بحث‌های طبیعی امروز هم همین فرضیه است، یا گفتن انسان از ماهی تحول یافته، همه این حرفا فرضیه بیش نیست. فرضیه هم که هیچ دلیل علمی و یقینی ندارد، بلکه آن را فرض و تصور میکنن تا آن تحلیلای علمی شونو. آی تابوتا میخواد بگه اونو مال کار نداریم. ما الان با نسلی طرفیم که این نسل از آدم و حوا با اون آیات شریفه مثل عیسی که مثل آدم، چون اشکال کرده بودن خلاصه نصارای نجران که عیسی را خدا چطوری خلق کرده بدون پدر، آیه نازل شد که مثل عیسی که مثل آدم، آدم بدون پدر و مادر، عیسی بدون پدر، خلقه من تراب، هیچ اشکالی هم نداره. پس یک خلقت ابتدایی از تراب به نام آدم، و خلق منها زوجها، جعل منها زوجها در آیه شریفه، که خدای متعال زوجش رو یعنی در آیه 188 سوره اعراف یعنی حوا را از اون آدم تموم شد. حالا اگه این طوری شد، اگه این طوری شد، ما در واقع این انسانی را که از آدم و حوا نسلش به وجود آمدن، که حالا بعدن عرض میکنم چون آدم خلیفه است این خودش جایگاه پیدا میکنه کار، که بعدن با اینکه ما تشریع دین را از نوح داریم خودشون بیان میکنن، ولی چون آدم خلیفه الهیه این سیر رو باید حل کنیم، که حل میکنیم انشاءالله. قبلا هم عرض کردم خلافت آدم خلافت خاتم الانبیا خلافت خاتم الاولیا، ما این تحلیل رو انشاءالله انجام خواهیم داد. ولی فعلا فرض بحث ما خیلی زیبا اینه که ما داریم با نسلی کار میکنیم که از آدم خلق شده. حالا این نسلی که از آدم خلق شده انسانیست که از روحی و بدنی ترکیب یافته. این انسان امکاناتی داره که این امکانات درش ادراکات اعتباری و مجاز و فضای مجازی رو ایجاب میکنه. اجازه بدید که انشاءالله ما این تحلیل بسیار زیبای آقای طباطبایی رو ادامه بدیم و نشون میدن ایشون در اینجا که هم مسئله فضای مجازی، هم مسئله ترکیب حقیقی جامعه، هم مسئله فطری بودن زندگی اجتماعی و هم مسئله فطری و غریزی بودن استخدام را قائلن، اما با دو محور، برای انسان به ما هو انسان و برای انسان به ما هو حیوان. و لذا ما از بزرگانی مثل مرمای مطهری تعجب میکنیم که با صراحتی که عبارات ایشون داره و نشون میدن که ما در واقع با انسان به ما هو انسان طرف نیستیم که باید ثابت داشته باشیم، ما با انسان به ما و انسان طرف نیستیم که عدالت اجتماعی و مسلمات عقل عملی رو مطرح کنه. اینا رو میخونیم از ایشون بسیار صریح، همینجا اینا رو بیان میکنه ایشون. ما با انسان به ما و حیوان طرفیم. ما اگر استرار رو میگیم برای انسان به ما و حیوان میگیم، اگر فطرت الهی رو میگیم برای انسان به ما و انسان میگیم، ولی برای هر دو ادراک اعتباری داریم، برای هر دو فضای مجازی داریم، چون جنس اینا با خیاله. حالا ایشالله اینا رو بحث خواهیم کرد، بحثای بسیار مهم ماست که با اون در واقع اصلهایی که تحلیل کردیم کاملا سازگار در میاد، ملاحظه خواهید کرد. و اتفاقا علامه طباطبایی همون آیاتی رو که مرمای متحری میگفتن ناسازگار با این 213 تحلیل کردن، نخیر همینجا میارن اونا رو، فالهمها فجورها و تقواها را میارن، نفس و ما سواها فالهمها فجورها و میارن، اصلا عقل عملی رو میارن. و ایشالله این تحلیل رو ما رو آیات ادامه بدیم، آدم رو بعد، نوح را بعد، تشریع را بعد، سازمان ادراک اعتباری را بعد، هم آینده جامعه ها را تو همین تحلیل تحلیل میکنیم ایشالله ادامه میدیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.